أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي بالحق. فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. چند برهان در این آیه برای توحید ذکر شده است. حد اوسط برهان اول مسئله رزق و مالک سمع و بصر بودن و اخراج حج میت به اخراج میت از حج و تدبیر امر بود که گذشت و اونها هم قبول داشتن، لذا این به صبغه جدال احسن بازگو شد، زیرا مقدمات این قیاس هم معقول است و هم مقبول، و از اون جهت که مورد قبول اونهاست به صورت جدال احسن تر شد. برهان دوم معقول محض است، مورد قبول اینها نیست، لذا به صورت جدال احسن نیست، هم برهان است و مسئله مبدع و معاد بودن است، که اونها مبدع بودن را قبول دارن ولی معاد بودن را قبول ندارن. لذا خدای سبحان و پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم فرمود تو جد جواب بودن. مسئله سوم که آیه 35 است، جریان هدایت است. این هدایت مصداق بارز هدایت انبیا و اولیاء علیهم السلام است که مسئله نبوت را در بر دارد. اگر منظور از این هدایت اعم از تشریعی و تکوینی باشد، انبیاء علیهم السلام از اون جهت که دارای نبوت و رسالت هم مسئول هدایت تشریعی هم، و از اون جهت که دارای ولایت هم واسطه در قیز هدایت تکوینی به ایثار مطلوب، و اونها هیچ کدام از این دو امر را قبول ندارد. لذا مسئله هدایت را هم خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد که جواب بدهد. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق؟ قل الله یهدی الحق. این که گفته شد آیه 35 درباره نبوت است، نه برای آنکه حجت برای نبوت است، حد وسطش نبوت است. اون کسی که پیغمبر میفرستد مردم را هدایت میکند، آیا بت‌های شما هستند یا الله؟ چاره جز این نیست که بگوین الله، و دوباره چون مسئله نبوت را قبول ندارن ساکتن. لذا پیغمبر مأمور میشود علیه الله در طرف سلام که در پاسخ بگوید. بنابراین اگر گفته شد آیه 35 ناظر به نبوت است، نه یعنی برهان برای اثبات نبوت، بلکه با حد وسط قرار دادن نبوت مسئله توحید اثبات می‌شود. چون همه این براهیم خواب به صورت جدال احسن ذکر می‌شود یا حکمت درباره توحید است. مطلب دیگر این است که سید الاستاد رضوان الله علیه فرمود منظور از این هدایت ایثار مطلوب است، و ایثار مطلوب هم بالاصاله مال ذات اقدس اله است، و به تبع یا به عرض مال اولیای الهی، که اولیای الهی معصومان مخصوص اهل بیت علیهم السلام. اینا گذشته از هدایت و تشریعی هدایت های تکوینی هم دارن، یعنی ایثار مطلوب دارن. باطن انسان ها دل ها را قلوب را اونها را مقصد می رسانن، اینا واسطه در فیضن. می فرمان منظور از این هدایت ایثار مطلوب است، نه هدایت من اراده طریق، به دلیل اینکه ظاهر آیه تقابل بین هدایت به حق و عدم اهدای به ذات است که فرمود افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، اما لا یهدی الا ان یهدا. ظاهر آیه تقابل بین این دو امر است، یعنی یک موجود یا هادی به حق است یا مهتدی بالغیر. این تقابل دو تا تلازم را می‌فهماند، تقابل بین هدایت به حق و بین اهدای به الغیر، این تقابل دو تا ملازمه را میرسوند. یکی این که اون که هادی به الالحق است مهتدی به ذات است. کل من کان هادیا الالحق فهو مهتد به ذات. تلازم دیگر این است که کل من کان مهتدیا بالغیر فهو غیر هاد الالحق. هر کس به وسیله دیگری هدایت می شود او هادی به حق نیست. پس یک مقابله از این آیه استفاده می شود به صراحت و دو تا ملازمه که لازمه اون مقابله است. فها هنا امور ثلاثه. اول بیان تقابلی که به صراحت از آیه استفاده می شود. دوم به سوم اون دو تا ملازمه ای که لازمه این مقابله است. تقابلی که از آیه به صراحت برمی آید این است که یک موجود یا هادی الالحق است یا مهتدی بالغیر. افمن یهدی الالحق احق و عند تبع امن لا یهدی الا ان یهدا. ای لا یهتدی الا ان یهدا، ای لا یهتدی الا بالغیر. پس صریح آیه یا به منزله صریح تقابل است بین هدایت به حق و اهتدای بالغیر، که اگر هدایت بالحق بود اهتدای بالغیر نیست و اگر اهتدای بالغیر بود هدایت به حق نیست. خب این معنا که مقابله مستفاد از آیه دو تا ملازمه را به همراه دارد. یکی این که هر که هادی الالحق است مهتدی به ذات است. دوم این که هر که مهتدی به الغیر است هادی الالحق نیست. اصرار ایشونی که این هدایت منظور هدایت بنی عیسی محبوب است، نه بنی راهنمایی به ارائه طریق، چون راهنمایی به ارائه طریق از خیلی ها برمیاد. و سخنان بعضی از اهل تفسیر که گفتن به این که این آیه هم ربوبیت اصنام و اوثان را رد می کند هم ربوبیت ملائکه و قدیسین بشر را، برای این که ملائکه و قدیسین بشر گرچه هادیان الالحق هستند، چون که قرآن فرمود جعلناهم ائمه یهدون و امرنا، لیکن مهتدی بالغیرن، چون مهتدی بالغیرن رب نیستن، این ربشون قبول نفرمودن، بل این که فرمودن منظور از این هدایت ایصال مطلوب است. این سخن از ناحیه سیاق آیه قابل تأمین است، ولو از نظر سباق آیه اثباتش آسان نیست، یعنی از خود آیه منطبق نیست، به ذهن نمی آید که الا و لابد هدایت بنی عیسی مطلوب است، بلکه عام است از ارائه طریق به عیسی مطلوب. لکن از سیاق، یعنی در آیه اول حجت اولا از رازقیت حد بصر استفاده شد، از مالک سمع و بصر حد بصر استفاده شد، از اخراج حی من المیت و اخراج المیت من الحی عنوان حد بصر استفاده شد، از تدبیر امور به عنوان حد بصر استفاده شد، که همه این امور چهارگانه که در حجت اولا ذکر شدن امور تکوینی هست. در آیه دوم، حجت دوم، سخن از مبدا و معاد است که اونم کار تکوینی است. بله، حالا منظور آن است که اگر این آیه را ما از سباقش، از تبادرش، از درون آیه بخوام کمک بگیریم، این هم تشریعی رو شانوشی هم تکبینی داره. ولی اگر بخواهیم از سیاق آیه، یعنی از حجت اولا و حجت ثانیه، اون چند امری که در حجت اولا ذکر شد، این یک امری که در حجت ثانیه ذکر شد کمک بگیریم، این ناظر به کارای تکوینی است و میشه هدایت معنی ایثار مطلوب که عمل تکوینی است. لیکن ایصال مطلوب هم کار اولیاست، چون که اصرار سیدن استاد المیزان رضوان الله المیزان و این است که این که ذات اقدس اله انبیا را به عنوان و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا ستوده است، ایشون اصرار دارن که منظور از این یهدون به امرنا همون هدایت ملکوتی به ایصال مطلوب است. چرا؟ برای اینکه امر در اصطلاح قرآن قسمت مهمش راجع به امر کار ملکوتی است، اونی که دارد انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انما امرنا اذا اردنا شیئا ان یقول له کن فیکون. ایشون فرمان به شهادت این که خداوند امر را به همون سبقه ملکوتی معنا کرده، نه ملکی. اون کارهایی که مربوط به کن فیکون است با عالم ملکوت است و باطن، وگرنه کاری که مربوط به عالم طبیعت است با عالم ملک است اون زماندار است. مثل که در باره آفرینش آسمان ها و زمین فرمود خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، یا در تأمین ارزاق مردم فرمود قدر اقوات ها فی اربعة ایام. این فی اربعة ایام رو به اربعة فصول معنا میکنن، یعنی ارزاق مردم در طی فصول چهارگانه تأمین میشود که زمستان کار خودش میکنه، تابستان کار خودش میکنه، بهار و پاییز هم کار خودش میکنن، ارزاق مردم تأمین میشه. که قدر اقوات ها فی اربعة ایام یعنی فی اربعة فصول. پس کارهای ملکی خدا از بابی یوری جل لیل فنده ها رو یوری جل نهار فنده و قدر لیل و نهار و امثال ذالک است، که با این ایلاج لیل و نهار فصول چهارگانه را تنظیم می کند، سال ماه می آورد و ارضا را در فصول چهارگانه تعیین می کند، که اینا کار زماندار است. اما اونچه که به ملکوت و باطن برمی گردد که منزه از زمان است، کن با کن و فیکون حل می شود. فقط انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس امر در فرهنگ قرآن در این بخش مهم به اون کن فیکون وابسته است، یعنی به باطن وابسته است، یعنی به ملکوت وابسته است. لذا این که نماز و جعلناهم ائمتا یهدون و امرنا یعنی ایصال مطلوب، اون که در باطن انسان ها اثر می کند و گرایش می دهد و دل ها را هدایت می کند و شوق ایجاد می کند، خداست بل اصاله و اولیای الهی هستند به طبع. خب اگر نظر شریف شما این است که ام در فرهنگ قرآن قسمت مهمش ناظر بر امر ملکوت است و ائمه علیه السلام از ادوار گذشته تا ائمه اهل بیت علیه السلام اینا هادیان به امرن، انبیا هم ائمه هستند که هادیان به امرن، پس کار دلها و ایثار مطلوب و کار ملکوتی هم به دست اینا است. قهرن اگر نبوت به رسالت کار تشریعی است مشمول این آیه نباشد، ولایت یقینا مشمول این کار هست. اونجا حالا او را با یه بیان دیگری با کمک گرفتن از جوابی که با آیه سوره قصص میدهن اون حل میشود که عرض میکنیم. خب از آیه برمی آید که کسی که هادی به حق است مهتدی به غیر نیست. کسی که مهتدی به غیر است هادی به حق نیست. کسی که هادی به حق است خود مهتدی به ذات باشد، و کسی که مهتدی به ذات نیست هادی به حق نیست. منتها این که ائمه علیه السلام در طی روایات قابل اعتنا و اعتمادی به همین آیه تمسک کردن برای اثبات امامت ولایت، از این باب است که بین ما و بین ذات اقدس اله در هدایت ما واسطه نیست که ما به وسیله کسی هدایت را از خدا دریافت بکنیم. ما بلا واسطه مهتدی هستیم. چون بلا واسطه مهتدی هستند می توانند هدایت دیگران را به عهده بگیرند، چون این کسی که بلا واسطه به مقصد رسیده است می تواند دست دیگران را بگیرد اونا را مقصد برساند. خب ولی اگر چون که ما این هدایت را توسعه بدیم طوری که امر تشریع به تکوین باشد، یعنی هم نبوت و رسالت داخل باشد و هم ولایت داخل باشد، شاید محضوری نداشته باشد، به جامعیتش هم اعتنایی میشود. خب فمد هل مشرکاکم من یهدی الالحق قل الله یهدی الالحق افمن یهدی الالحق احقاً یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. معنای ایصال مطلوب آن است که این قلب را که رهبری کارها را به عهده میگیرد او پیشاپیش سوق بدهد و در انسان گرایش ایجاد بکند و میل ایجاد بکند و انسان برابر اون جذبه و کشش درونی حرکت بکند، همونطوری که ادهی تحت ولایت شیطانن اینا متحرک بالحوثن. شیطان یوسوس فی صدور الناس من الجنت و الناس، چون شیطان جنی باشد چه انسی باشد وسوسه ایجاد میکند، رغبت ایجاد میکند، حوث را سلطان قرار میدهد. بعضی ها متحرک بالحوثن که کل ما جاءکم رسول به ما لا تهوا انفسکم استکبرتم، همونطوری که اینها متحرک بالحوثن یه دن متحرک بالقلب و العقل و قائد اینها اولیاء الهی است. این قاضی امم تنها مال اون وقت نیست که اینا حکومت ظاهری دارن، اینا همیشه قاضی الامم هن، اینا قائد هن. ولو قاما او قعدا، این که در باره الحسن و الحسین علیه السلام و علیه السلام آمد است که اینا امامان قاما او قعدا، بعد در زیارت جامعه به این ذوات مقدس عرض بکنیم شما قاضی اممی، قائدی، راهنمایی، پیشاپیش حرکت میکنید، اینها را به دنبال خود برید، تنها قیادت و رهبری ظاهری نیست. اون وقتی که اینها تو زندانن قاعد الاممن، برای اینکه اینها در باطن اثر میگذارن، در دلها اثر میگذارن، شوق و کشش ایجاد میکنن و انسان هم برابر اون شوق و کشش حرکت میکنن. این هدایت های ضروری را میشه پذیرفت چیه تا بهشت هم همینطور است. در برابر شیطان که شیطان کتب علیه انه من تولا فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، این دیگه هدایت تشریعی و امثال داره که ندارد که با هم وسوسه این کارو میکنن. در قبال وسوسه الهام فرشته هاست، گرایش فرشته هاست، اون شرح صدر فرشته هاست که در دلها پدید میآید. خب انسان گاهی با وسوسه گمراه می شود، گاهی با الهام و شرح صدر هدایت می شود. این الهام و شرح صدر وسیله انبیا و اولیا و فرشتگان است، اون وسوسه وسیله جن شیطان جنی و انسی است. پس بنابراین اینا قاعد امم هم به هم معنا هدایت درونی هم دارن. به جعل الله و ائمه یهدون و امرون شامل همه این بخشا خواهد شد. و اما که در سوره مبارکه قصص هدایت نفس شده است، این ناظر به اون هدایت بالاصالت آیه 56 سوره مبارکه قصص این است که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. تو هر کرا بخواهی هدایت نمی کنی، لیکن ذات اقدس اله هدایت می کند و هو اعلم بالمهتدین. این که هدایت نمی کنی منظور هدایت تشریعی نیست، چون پیغمبر خیلی ها هر که در محضرش بود یا نامه حضرت بون او رسید هدایت کرد، این راه نمایی کرد دیگر. اما منظور از این هدایت نفی شده هدایت ایصال مطلوب است. فرمود تو مقصد نمی رسانید، لیکن خداوند هر که را که بخواهد به مقصد می رساند. اون هدایت هدایت تشریعی نیست، چون هدایت تشریعی و دنده ناس است، همه را خداوند خواست است هدایت کند، دیگه من یشاءو نخواهد بود. پس به دو قرینه منظور از این هدایت هدایت ایصال مطلوب است، نه ارائه طریق. یکی که از پیغمبر صلی الله علیه وسلم نفی کرده است که انک لا تهدی من احببت، منظور هدایت تشریعی نیست، با اینکه پیغمبر همه را هدایت کرده، راهنمایی کرده، معذرتا الی ربکم شده لیهدی که من حرکن بینه و یهدی من حین بینه شده، خیلی ها را هدایت کرده، یعنی راهنمایی کرده، احتجاج کرده، استدلال کرده، ولی بعضی قبول کرده بعضی قبول نکرده. پس این هدایت نقش شده برای تشریعی نیست و ایثار مطلوب است. چه اینکه در باره خود سوازات اقدس ایران فرمود لکن الله یهدی من یشا و هر کرا خدا بخواهد هدایت میکند. این دیگه هدایت تکوینی به ایثار مطلوب است، دیگه هدایت تشریعی را که خدا فرمود ما این قرآن را نازل کردیم و دند ناز نظیرن دل بشر تبارک الذی نزل القرآن نظیرن دل عالمی. پس هیچ کسی نیست که از فکر و اندیشه برخوردار باشد خدا سبحانه را هدایت نکرده باشد. میمونه هدایت ایثار مطلوب و تکوینی، اون رو فرمود هر کرا خدا بخواهد هدایت میکنه. مستحضری که مشیت الهی حکیمانه است، به قدری مشیت خدا حکیمانه است که طبق بحثای قبلی بیانی از وجود مبارکه آن سجاد در صحیفه سجادیه است که حکمت خدا با هیچ وسیله تغییر پذیر نیست. گرچه خدا به ما فرمود وابتغوا الیه الوسیله، ولی انسان اگر بخواد متوسل بشود به عبادات یا به ولایت یا به امثال ذالک که خداوند کاری را برخلاف حکمت انجام بدهد هرگز نخواهد کرد. تون دعای صحیفه سجادیه هست که یا من لا تبدلو حکمته الوسائل، ای خدایی که هیچ وسیله حکمت او را تغییر نمیدهد. انسان حالا متوسل بشود به نماز یا ولایت اهل بیت علیهم السلام یا امور دیگر که خدای کار غیر حکیمانه بکنند، این چنین نیست. گاهی انسان متوسل میشود، نذر میکند، روزی مستحب میگیرد، نمازهای مستحب میکند که فرو مقصد کار انجام بشود و انجام نمیشود، برای اینکه انسان از حکمت اون کار که باخبر نیست. اصلا ان تحب شیئا باب شر نکن، چه میدوند این کار مصلحت است یا مصلحت نیست. انسان بخواد متوسل بشود که خدا کار غیر حکیمانه بکند، این چنین نیست. یا من لا تبدل حکمت حال وسائل. بنابراین خدای سبحان مشیعتش حکیمانه است. اینکه فرمود لکن الله یهدی من یشا، حتما بر اساس حکمت است. نمونه حکمتش هم همان است که در سوره مبارکه نور آمده، در سوره تقابل آمده، در سوره نور همود این توتی اوهو تحتدون، تو تقابل فرمود من یؤمن بالله یهدی قلبه. خب این هدایت ها معروف ایثار مطلوب است، وگرنه این یا سابقه دور است یا زیارته بشه محمول است. فرمود اگر خدا را اطاعت کردید هدایت میشوید. خب این هدایت تشریک نیست، چون اگر کسی هدایت نشود، متشرع نشود، خدا و قیامت و دین را قبول نداشته باشد که اطاعت نمی کند. این که فرمود اگر اطاعت کردید هدایت میشوید، یعنی اگر هدایت تشریک به شما رسیده و شما پذیرفتید و راه افتادی، بقیه راه را ما به شما کمک میکنیم که شما را مقصد برسانی. من یؤمن بالله یهد قلبه، ایمان شد. اگر کسی اهل ایمان بود از اون به بعد کارش بهش آسون میشه، یعنی با یک علاقه، با یک محبتی راه را طی میکنه، مشکلات را خدا برطرف میکند، گرایش ها را بیشتر میکند که با آسانی این راه طی میکند. فسن و یسر بول الیسرا، اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسر بول الیسرا، ما او را برای کارهای خیر، خصلت های خیر آسان قرار بدیم. این به آسانی تصمیم میرد که کارهای خیر انجام بدن به موافقه میشود. همانطوری که تو گناه ها به ما گفتن هیچ گناهی کوچک نیست، شما نگاه نکنید چه گناهی رو مرتکب میشید، نگاه کنید که حرف چی رو زیر پا میگذارید، دارید چه کسی رو گناه میکنید. تو اطاعت ها و تصمیم ها و کارهای خیر هم همین طوره. نباید ما کار رو نگاه کنیم بگیم این کار خیلی عظیم است، بر نسبت ما خیلی عظیم است، ولی باید صاحب کار را با اون قدرت اصلی ببینیم، ببینیم که کار را کی بهده میگیره، کی دارد میکند، قدرت دست کیست. خب نسبت مون میشه آسون. اگر کسی اینچنین باشد که در مقام کار فقط خودش ببینه، بگه این کار سخت است، دشوار است، ما که موفق نمیشیم، یا شروع نمیکنه یا اگر شروع کرد اول امر رها میکنه. اما اگر صاحب کار اصلی رو ببینه، میگه ما که ابزار جزئی هستیم، به گوشی از ابزار بهده ماست، بقیه قسمت مهم میشه به دست اوست. کارهام که انتظاره که علالله یسیر، نسبت به او که سخت نیست. اینه که انسان میشود همام، امام را همام میگوین چون با همت بلنده. اولیای الهی مردان همام هم، صاحب همت هم، با احتمام هم، کار را با همیت که از ناهی ذات اقدس اله هست تلقی میکنه موافق هم میشه. رود بسنو یسروهو بلیسرا، ما چنین مردی را و چنین فردی را برای خصلت های خوب آسان قرار بدیم. خب اینجا که ذات اقدس اله در آیه 56 سوره قصص به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، این به دو قرینه که در خود این آیه است، این هدایت معنی ارائه طریق نیست، ایثار مطلوب است و ایثار مطلوب شما حکیمان است، مال کسی که یه مقدار راه را برود و با اعلم و المهتدی، اون میدونه به کی بده به کی نده. خیلی ها هستن که به همون مقداری که رفتن همون مقدار بعد متوقف میشن، بقیه رو دیگه توفیق پیدا نمی کنن، چون اگه توفیق پیدا کنن یه وبالیست دارن، قدرت نگهداری ندارن و به جای اینکه خدای سبحان رو ببینن خودشون رو ببینن و دمت انا خیر و نه میزنند و مشکل پیش میاد. و اما یه دین این ظرفیت دارن، خدا اعلم به مقتدین است. خب این مشمول این است دیگر، چون وقتی که تغالب بلایه تکوینی هست در حقیقت واسطه بین او و بین ذات اقدس اله نیست، از راه دیگری کمک نمیگیرد. اینا همه نگاران غیر مکتب رفتن، اگر حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکتب نرفته این همه علم رو به دیگران آمود، سایر ائمه هم همینطور است. این مکتب کسی که نرفتن، البته از محضر پیغمبر علیه السلام استفاده کردن که همه نور واحد هم. بنابراین اگه کسی قائل به راه تکفیری باشد که ما هو الحق، مشمول این آیه است. اینا مهتدی بلا واسطه هستن، از ذات اقدس اله کمک میگیرن، اینا هادیان الالحق هستن، چون حرف اینها همون برای که ما ینطق و عمل هوا اینها به الله وحیوی هاست، از خود که نمیگن. اگر ذات اقدس اله هدایت بکند و وسیله سنت اینا هدایت بکند دیگر. مطلب دیگر این است که به ما یتبی و اکثر هم الا زنان، انسان پیرو مزنون است نه زن، منتها اسناد پیروی به زن برای آن است که زن دلیل است، انسان اون مزنون را عمل می کند، منتها با راهنمایی زن چون کمک بکند که اون ما یتبی و اکثر هم الا زنان. این نزدنه لا یغنی من الحق شیئا، این کلمه اغنا هم با ان متعدی می شود هم با من، معنای تعدی یعنی سله گرفتن، هم سله او مفعول معلواسته او مفعول واسته او، هم من الشیء هم ان الشیء، من الشیء که با من استعمال شده باشه نظیر این آیه و امثال آیه که لا یغنی من الحق شیئا، با اند سله بگیرد نظیر ما اغنا انی مالیه حرکه انی سلطانیه، با هم به هر دو چیز میشود. منطقه در هر جای البته اعنات خاص خودش دارد، اینطور نیست که اینا مرادف محض باشد. پس این احتجاج ها برای توحید است، لیکن حد وسط در آیه 35 مسئله هدایت است که بارسترینش نبوت است، رسالت است و ولایت، که اونا هیچ کدوم از این امور رو نمی‌پذیرد. حالا اگه مطالب دیگری مربوط به اشکالات این بحث باشد ممکن در نوبت دیگه ذکر بشه. بعد میرسن به دنباله مسئله هدایت، به هدایت قرآن کریم. فمود به ما کان هذا القرآن و ان یفترا من دون الله ولكن تصدیق الذی بین یدی به تفسیر کتاب لا ریب فیه من رب العالمین. حالا مسئله وحی و نبوت اینها میرسن، بعد از اثبات جریان توحید به مسئله نبوت میرسن. میفرماد شما میگید به این که این کتاب این قرآن کریم افتراست، این معاذ الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خودش یا از دیگران مایی گرفته، این کتاب رو ساخته به شما ارائه کرده گفته کتاب الله هست. شما باید از درون بررسی کنید، این کتاب کتاب جعلی نیست، کتابی نیست که کسی بتواند هریه ببندد به او. و ما کان هذا القرآن و ان یفترا من دون الله، کارهای دیگر مگه کسی میتونه آسمان خلق بکنه، زمین خلق بکنه، بعد بگه خدا خلق کرده، کار خودشو به خدا نسبت بده؟ این چنین نیست. این کارها فقط مخصوص ذات قدس اله است. فرمود این کتاب کتاب فریه بردار نیست، یعنی کسی غیر از خدا این کتاب رو تدوین بکند و به خدا اسلام بدهد، این چنین نیست. میگید نه، خب شما فقط به صورت ابن مثله. این طبع این کتاب فریه بردار نیست، جعل پذیر نیست. وقتی جعل پذیر نشد خودش بهترین دلیل است برای اینکه کلام الله است. تردید دارید جنس جمع بشید یه سوره بسته بیارید، طبع این کتاب، طرز این کتاب، جوهر این کتاب آبی از جعل و افتراست. عنوان ماکان آزر قرآن که نفی استبرالی، اصلا این صرف صرف جعلی نمیتونه باشه. و ما کان هازل قرآن و هم یفترا من دون الله، تردی هم داری و تردی میکنه. ولیکن تصدیق الذی بین یدی به تفسیر کتاب لا ریب فیه من رب العالمین، اون چه قبل از این کتاب آمده به نام انجیل مسیح سلام الله علیه، تورات موسی سلام الله علیه، مربوط به عهدین بالاخره، کتاب هایی که قبل از قرآن کریم بود معارفشون رو احیا میکنند، تصدیق بکنند. البته منهاج و شریعتش با اون فرق میکنند که لکل من جعلنا شرعتا من منهاجا، ولی خطوط کلیش رو تصدیق بکنند. بنابراین نسبت به اهل کتاب میشه جدال احسن، یعنی من مبادیش معقول است هم مقبول. نسبت به مشرکان میشه حکمت، یعنی برهان محض، چون اونها کتاب هم قبول نداشتند. نسبت به اهل کتاب جدال است، یعنی هم مقدمات معقول دارد هم مقبول. معقول دارد تابد به این که این کار کار بشر ریست، نشانش تحدیث که همه شما درس خونده ها، این که یک نفر است و درس نخونده، شما همه درس خونده هاتون رو جمع کنید، هم همه تون بیایید هم درس خونده هاتون باشد. خب یک نفر درس نخونده عبدالا که این امیز یه همچه کتابی آورده، شما همه درس خونده هاتون با هم جمع بشید یه همچه کتابی بید، یا یک سوره مثلیم بیارید. این که نمیتوانید معلوم شد کتاب جعلی نیست. نسبت به مشرکان حکمت محض است، نسبت به اهل کتاب گذشته از این که حکمت است، یعنی موادی معقول دارد موادی معقول دارد. بنابراین این حرفاش که همون حرفاست که تو کتابای شماست، خودت کلی شماست، تو کتابای شما هم که بشارت دادن میگم که بسته، خب چرا قبول نمی کنی؟ شما که عهدین رو قبول داری، خودت کلی عهدین رو قبول داری، این هم که تصدیق همون کتاب است، اون کتاب هم که تبشیر همین کتاب است، خب قبول کنید دیگه. اگر کتاب شما مبشر این کتابی است که یعرفونه کما یعرفون ابناهم، شما وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشناسید همونطور که اعضای خانوادگیتون رو میشناسید، اینقدر به طور شفاف خصوصیاتش تو کتاباشون بیان شده، پس شما میشناسید، تو کتاباتون بشارت داده شده و این کتاب هم همون حرفای شما رو دوستت بغنده ما به جده تصدیق داره. پس از طرف الله تصدیق است، از طرف سابق تبشید است، علامتاش هم که هست شما علامتاش هم که میدونی. پس نسبت به اهل کتاب میشه جدال احسن، یعنی مبادیش هم معقول است و هم مقبول. نسبت به مشرکان حجاز میشه حکمت، برای که اونا دیگه از این مبادی مقبول کمکی نگرفتن. به تفسیر کتاب لا ریب فیه من رب العالمین، والحمد لله.